بسم الله الرحمن الرحیم و به نسلیم انه خیر و ناصر و همین صلی اللہ علی محمد و لعنت الله علی علی الى لغای یوم الدین. عرض شد که اگر ملازمه بین عدم فعلیت عذاب و عدم استحقاق از قبیل علاقه لزومیه باشد که به حکم عقل است و سنخ امور تکوینیه مثل علاقه لزومیه بین حرارت و نار، خب در اینجا نتیجتاً واضح است که اگر عذاب فعلی نبود استحقاق عقاب هم نیست، استدلال به این آیه شریفه برای اثبات براءت بلا اشکال خواهد. این فرض هم فرض دوم، این مربوط بحث دیروز بود. فرض دوم این بود که علاقه بین نفی فعلیت عذاب و عدم استحقاق، این علاقه علاقه به حکم عقلا باشد، علاقه به حکم عقلا باشد. در این صورت معنای او این است که عقلا حکم به حسن و قبح می کنند، یعنی اصلا در حقیقت استحقاق عقاب به حکم عقلا معناش این است که چون اساس حکم عقلا بر حسن و قبح عقلی است، تحسین و تقبیح عقلایی است، معناش این است که این فعل اگر فعل حسن است یعنی طوری است که فاعل اون فعل از نظر عقلا تحسین می شود. عقلا فعلی را که قبیح می دانند معناش این است که فاعل اون فعل طوری است که عقلا او را قبیح می دانند، مثل حکم عقلا به قبح سرقت. فاعل اون فعل هر که باشد میگن آقا چی؟ فعل قبیح ازش صادر شده است و استحقاق ذم دارد از نظر عقلا. و قهرن اگر از نظر عقلا ذم فاعل محرز شد، شارع هم چون رئیس العقلا هست او را مستحق عقوبت می داند و او را به هر حال مذمت می کند چون شارع رئیس العقلا هست. در اینجا با وجود مانع، با وجود مانع، مانع چیست در محل بحث ما؟ مانع از استحقاق عقاب عدم البیان است. عدم البیان را ما به حکم آیه شریفه مانع از عقاب، فعلیت عقاب می‌دانیم. می‌گیم مکلفی که به واجب واقعی نرسید، فحصم کرد به واجب واقعی نرسید، دست او از این حکم واقعی کوتاه است. در مقام عمل واجب واقعی ازش فوت شد. عقلا در نسبت موالی عرفی با عبیدشان اگر مولا بخواد عبدش را عقاب بکند به خاطر حکمی که نرسیده به او و فرمانی که نرسیده به او، این عقاب را قبیح می دانن یا نمی دانن؟ این کسی که فوت واجب ازش شده است، یعنی فوت فرمان مولا در موالی عرفی، آیا عقلا این شخص تارک فرمان مولا یا بگید مخالفت با فرمان مولا چه در جنبه وجوب چه در جانب حرمت، این فاعل را فاعل قبیح می دانن عنوان ترک واجب یا فعل حرام، یا فاعل قبیح نمیدانن؟ نمیدانن، میگه نمیدانست، بیان نشده دیگه، یعنی نرسیده به این شخص، فحصم کرده نرسیده. لذا در موالی عرفی عقلا به ما هم عقلا فاعل قبیح نمیشمارن این کسی را که بیان به او نرسیده، بیان مولا به او نرسیده، چه در طرف ترک واجب چه در طرف فعل حرام. همین معنا در رابطه با رئیس العقلا هم هست. شارع مقدس اگر حکمی دارد به حسب واقعی که دارد، اما این حکم واقعی نرسیده، واجبی بوده است مکلف نرسیده به اون واجب، حرام بوده است، مکلف به اون حرام نرسید، دسترسی پیدا نکرد. حالا در مقام عمل طوری شد که واجب ازش فوت شد، یا در مقام عمل کاری کرد که حرام را انجام داده است، آیا عقلا او را فاعل قبیح میشمارند به حیثی که مستحق مذمت باشد؟ خیر، شارع هم او را چون رئیس العقلا است، اینجا دیگه به عنوان تعبد نیست، شارع هم چون رئیس العقلا است او را فاعل قبیح نمیشمارد و قهرا او را مستحق عقوبت نمیداند. ببینید بحث حسن و قبح افعال ذاتیت حسن و قبح یک مسئله است، مثل در اونجا که بحث میکردیم در سوال مثلا ظلم قبحش ذاتی است، این بگه من نمیدانستم که ظلم حرام، نه در این امور نیست، در اونجایی است که اقتضایی است، و اینجا بحث اینه که شخص هنوز به ملاکات نرسیده، ما تازه برفرض حکم برسد واجبات رو دیدیم، اما حسن واجب رو بسیاری از مکلفین نمیدانند، برکاتی که در نماز هست خیلی ها نمیدانند، لذا نماز رو میگه چون من اگه نماز نخوانم کافر میشم، لذا نماز میخونه. دقت دارین؟ فواید خیلی از عبادات رو اصلا افراد نمیدانند، مثلا در رابطه با همین خمس که باید بدن، غالب کسانی که خمس میدن و واقعا هم خمس میدن از ترس اینکه مبادا به هر حال نمازشون باطل بشه، چون با همون پول خمس داده نشده میاره مثلا مسکن میخره، با اون پول خمس داده میره مثلا به هر حال چیزای دیگه، حالا بحث فقهیش نمیخوایم وارد بشیم. پس بنابراین با لباسی که میگیره، حالا اگر اینا به عنوان کلی فزم باشه مسئله دیگری هست، نمیخوام بگم راه حل هست یا نه، اختلاف مبنا هست. علی حال اینا خیلی بر خاطر ترس از تبعات اینهاست، لذا حسن اشاره نمیدن. اون در مواردی که حسن و قبح اشیا ذاتی باشد، مثلا عدل آقا حسنش ذاتی است، ظلم قبحش ذاتی است، یعنی به واسطه عروض عنوانی نیست که، ولی کذب اینجوری نیست، کذب باید از قد واجب هم میشود، اگر حفظ جان شخصی بر او باشد، میره خارج از که دستگیر میشه در یک جا میگیرنش، یک اسراری میخوان ازش بگه، یک اسرار رو فاش کنه آقا جان عده ای نمیتونه، به خاطر دیگه بحث لازرر هم نمیاد، اینا تو قاعده لازرر بحث شده که بحث لازرر نمیاد که برای اینکه خودش حفظ بکنه از این ضرر جان دیگران رو به خطر بیزه، لذا داره که تقیه تا جایی است که مسئله جان به میان نیاد، ولی اگه جان به میان آمد اینجوری نمیتونه تقیه بکنه، درد اینجوری. پس بنابراین در این قبیل از موارد که شخص به حکم دسترسی پیدا نکرد، ما در این محدوده داریم حرف میزنیم، اگر دسترسی به حکم پیدا نکرد، مادامی که او به حکم دسترسی پیدا نکرده است، اگر واجب از او فوت بشود، تارک واجب قبیح نیست، در اینجا فعل قبیح از این صادر نشده و فاعل او که یعنی کسی که ترک کرده است، این تارک واجب مذمت نمیشد اندل اغلا، یا حرامی رو مرتکب شد، در این ارتکاب حرام فعل قبیحی انجام نداده است و فاعل او از نظر اغلا و شارک رئیس الاغلا هست، مذمت نمیشود. خب بنابراین فعل از ابتداء حدوث در محل بحث ما چون بیان نرسیده، حدوثاً فعل قبیح نیست صدور او از مکلف، یا در مواردی که مانع عدم البیان نباشد، مانع از قبیل توبه باشد، از قبیل فعل حسنه‌ای باشد که حالا توبه نگید آقا مثلا حق الناس است، باید حقش برگردانه، دزدی کرده باید مال رو به صاحبانش برگردانه، دقت داری؟ اینجوری در رابطه با مانع محل بحث ما که عدم البیان است، حدوثاً مانع داریم، یعنی حدوثاً مانع از چی داریم آقا؟ از استحقاق عقاب مانع داریم، از مذمت شدن، جلوی این مذمت عقلائیه را این مانع حدوثی که عدم البیان است میگیرد. در غیر این مورد اونجایی را که حرام را انجام داد توبه کرد، توبه صحیح، یا اینکه کار خوبی انجام داد که جبران او بود، مثلا فرض کن اگر ضربی به ناحق وارد بر کسی کرد، حالا یک دعوتی میکنه از سوری بهش میدهد، یک جوری از دلش میارد چی؟ بیرون، میگه آقا اگه اینجوری هست هر هفته همین کار رو بکن، اول هفته سیلی به ما بزن، آخر هفته هم یک کلو کبابی بده به ما، دقت فرمودی. خلاصه اینجوری از دل نیای فکر نکنین حالا این از دل نمیشه بیرون آورد. چرا؟ با احسان انسان میتونه اگر بدی به یکی کرده است با احسان از دل او بیرون بیارد اگر به حساب امکانش باشد. علی حال خلاصه انسان آقا خلقه به این نحوی که اگر احسانی بهش بشود نرم میشه نسبت به او. با احسان با خلاصه قدی پول خرج کردن قضیه میشه حل کنه. برد یه بنده خدای بود داره جمله معترض از رفقا خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما میفهمودن که این بنده خدا آمد و اون زارب سید بود یکی زد خلاصه پس کله این طلبه و بچه که جوانگی و اینا و دو خدا گریه کنان رفت خدمت مرحوم آقا فلانی یکی زد خوبان سید بود ایشان احترام کرد اینا یک بیستومنی بهش داد رفت پلوی و بنده خدا سید با تو ما رو زدی من رفتم خدمت آقا و عرض کرد 25 سال پیش خیلی پول بود از این شاید 100,000 تومان حالا یا 50,000 تومان حالا کار میکرد حالا 50 نگه 10,000 تومان که کار میکرد که بعد خیلی بیشتر حالا ما دیگه باید محاسبه شما حسابتان خوب بعد آمد و گفت ها زدی رفتم 20 تومان گرفتم گفت نگاه کن بهت بگم برو بلا این دفعه همچی میزنم که 50 تومان بهت بدم باز رفته بود همین رو گفته بود رفته نیشد. حالا منظور آقا مانع یا مانع حدوثی است مثل در محل بحث ما که حدوثاً جلوی ذم اغلا رو میگیرد یا مانع بقایی است مثل که حدوثاً فعل قوی انجام فعل حرام انجام داده فعل قوی انجام داده اغلا مذمتش میکنن ولی بعداً کاری کرده است که چی؟ اون فعل قویش تکفیر شده است یا به توبه یا به فعل حسنه یا به شفاعت یک شافعی یکی که آبرو داره آمده گفته آقا خلاصا را به اصطلاح گل روی ما از او بگذر و اون گذشت میکنه. خب در این مواردی که ما مانع داریم قهرن اغلا مذمت نمی کنن و این فعل از عنوان به اصطلاح حیثیت این که فاعل او مذمت بشود خارج میشود. خب در نتیجه ما مانع داریم. خب در این مواردی که مانع است آیا می توانیم با وجود مانع بگیم استحقاق نیست؟ خیر. چرا؟ چون این مانع مرتبه سوم هست از نظر ترتیبی که عرض کردیم. عدم استحقاق تارتن به لحاظ عدم مقتضی است، ثانیاً به لحاظ عدم شرط، ثالثاً به لحاظ وجود مانع. در اینجا ما در نتیجه نمیتوانیم از عدم فعلیت عقاب پی ببریم به عدم استحقاق چون لازم اعم است. ممکن است استحقاق بوده ولی بحث اینه که این مانع هست، مانع رسیده. بله اونی که به درد شمای اصولی میخورد این است که استحقاق نباشد. اونی که به این تقریب دوم و فرض دوم ثابت می شود این است که چی؟ به اصطلاح مانع وجود دارد و وجود مانع فایده ندارد برای اصولی برای اثبات براءت. اونی که فایده دارد این است که عدم المقتضی فایده دارد برای اصولی برای اثبات براءت. خب ان قلت عدم البیان اگر مانع از فعلیت ذم شد مساوی است با عدم استحقاق که به درد اصولی میکند برای اثبات براءت و مساوی است با عدم صحت ذم و عقوبت. ولی اگر عدم الفعلیه خب این قبول میشه مساوی است با این اما با عدم مقتضی ملازم نیست، اینو ما قبول داریم. ولی اگر عدم فعلیت ذم منتن من الله تبارک و تعالی علی العباد باشد از باب فضل باشد در اینجا آیا با صحت ذم منافات دارد یا ندارد؟ یعنی میگیم از یک طرف عذاب فعلی نیست ولی مذمت حق تبارک و تعالی هم صحیح هست، خدا عقاب نمی کند ولی به هر حال میتوند مذمت بکنه که تو چرا این کار رو کردی؟ اگر خب پس این چینی است که استحقاق مذمت داره چرا پس خدا مذمت نمی کند؟ فقط باز اونم یک فضلی است از اختبار به تعالی که ندید می گیرد به تعبیر عادیش و امتنان بر عبد است. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که پس بنابراین بین عدم فعلیت عقاب و عدم استحقاقی که ادعا شده بود ابدا ملازمه وجود ندارد، چون عدم الفعلیت للعقاب اعم از عدم استحقاق است، ممکن است تفضلت باشد. استحقاق هست، جا دارد، ولی پروردگار عالم تفضل بر بندگانشون میفرمایند. این هم آیات هم راجع به فضل پروردگار هست، نسبت به وعید پروردگار عالم به خیار هست عملی کند یا عملی نکند، و همه ما هم امیدوار به فضل پروردگار عالم هستیم. این اشکال در مقام جواب از این اشکال میفهمان آقا عدم البیان اگر مانع باشد که اون مطلب تمامه، چون اونجا عرض کردم ما مانع داریم. اگر ما چون استحقاق عقاب بیلی فعلیت عقاب اگر به لحاظ وجود مانع شد، این غیر از این است که به لحاظ عدم استحقاق باشد. لذا عرض کردم اگر عدم البیان هم باشد مانع هست، عدم البیان می فرماین مانع هست، عدم البیان مانع، یعنی پس بنابراین فعل. چرا؟ چون بیان و عدم بیان در مرحله متأخره از اقتضاء شیء هست. شیئی که چون ما قائلیم به احکام، حالا این مطلب را عرض بکنم، ما قائلیم آقا به این که احکام تابع ملاکات نفس الامریه هست، پس مسئله بیان یا عدم بیان اینه در مرحله متأخر از اونه، لذا بیان به عنوان مقتضی نیست، بیان به عنوان شرط است. حکم باید اقتضاءش درش باشن، اقتضای مسئله، یعنی اوغلا وقتی نگاه میکنن میگن اون مصلحت باید در شیء باشه، مسئله دیگه امر تکوینی است. درست بعد از این مرحله این مصلحت کی به فعلیت میرسه؟ موقعی که بیان برسد. عدم بیان رو میگیم چی آقا؟ شرط، مانع. پس عدم بیان در مرحله متأخر از اقتضا قرار میگیرد با این حساب، نه در رتبه مقتضی. بیان در رتبه مقتضی نیست،
قابل تقلیل هست نمونه که در رتبه مقتضی هم قرار.
چجوری؟
به این صورت که زمانی استحقاق عقاب می آید که حکم فعلیت داشته باشه،
خب،
و فعلیت حکم در صورت هست که ابلاغ و بیان صورت داره.
خب ما داریم همین میگیم فعلیت به این است که باید مقتضی باشد، شرط هم باشد، مانع هم نباشد. اما بیان
نه، ایجاد
نه 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 اقتضا ایجاد نمی کنه.
چرا؟ چون
نه
ما بیان نسبت به واقع از اون جهت که واقع تکلیم نداریم.
نه متوجه هم ببینیم اخبار می کند از ملاک موجود در اون که مقتضی است، پس برامای خود بیان می شود به عنوان شرط، بیان در مرتبه شرط. لذا احکام واقعیه به ماهی احکام واقعیه اقتضا دارند، چون اگر اونجوری بگیم پس بنابراین دیگه باید بگیم اگر بیان نشد اصلا اقتضا نیست. اگر ما بیان رو در مرتبه مقتضی بیاریم، بدون بیان باید بگیم اصلا اقتضا نیست، لذا عدم استحقاق از اون طرف. ولی کن میتونیم این حرف رو بزنیم، این حرف با مبنای کسانی که قائلن به این که ما احکام واقعیه نداریم درست در میاد، ولی ما احکام واقعیه داریم با قطع نظر از علم و جهل مکلف. پس معلومه در اونجا که در رتبه اقتضا هست بیان نقشی نداره، پس بیان به عنوان شرط میشه، عدم البیان میشه باید مانع. پس برابر این اگر ما حسن و قبح را اغلایی بگیریم با عدم بیان، مانع از فعلیت عقاب داریم حدوثاً در محل بحث ما، و مانع از فعلیت عقاب داریم در موارد دیگر که مسئله توبه باشد یا فعل حسن باشد یا فضل پروردگار باشد. خب بنابراین استحقاق عقاب را نمیتونیم ثابت بکنیم از عدم به اصطلاح بیان. با وجود عدم بیان استحقاق عقاب ثابت. چرا؟ برای خاطر اینکه این مانع اعم است، یعنی مانع در مرتبه متأخره از ثبوت مقتضی است. عدم استحقاق به لحاظ عدم مقتضی هست، نه به لحاظ وجود مانع. بله عدم فعلیت میشه مستند به هر یک از این ثلاثه بشود، که یکی از این ثلاثه عدم استحقاق است، یکی از اونها عدم بیان هست، یکی از اونها عبارت است از شفاعت و توبه و امثال ذالک است. اینا مرحله بعده. پس عدم فعلیت عقاب در صورتی به درد و اصولی میخورد که مستند بشه به عدم استحقاق، و حالی که اون چی که ما داریم در اینجا عدم فعلیت است. حالا به چه جهت یمکن به لحاظ عدم استحقاق باشد؟ که ما اینکه یمکن به لحاظ وجود مانع باشد، حدوثن یا بقاءن. در مانع نفی مانع حدوثن است، در سایر موارد بقاءن است. یعنی حادث شده مستحقن للعقاب، اما بعدن رفع شده از اون عقاب، یعنی اون استحقاق، به لحاظ این که شفاعت آمده یا توبه آمده یا فعل حسنی آمده است. این خلاصه اشکالی است که در اینجا وجود دارد. پس با این تقریب دوم و فرض دوم، تمسک به آیه شریف برای اصولی نسبت به اثبات براءت، ما به این مشکل می‌خوریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جواب از این اشکال می‌فرمایند که ما اراده حق تبارک و تعالی را جزافی نمی‌تونیم قائل بشیم. خداوند تبارک و تعالی تفضل می‌فرماید، تفضل داخل در اراده پروردگاره، یعنی اراده فضل فرموده است که پروردگار عالم به این بندگان تلطف می‌فرماید، اونا رو مورد بخشش قرار می‌دهد. ولی این بی حساب هست. به عبارت دیگر شفاعت که از ناحیه پروردگار عالم هست، یکی از اسماء حق تبارک و تعالی اسم مبارک از شفیع هست، شفیع است و شافع، و شفعا به شفاعت حق شفاعت میکنن، در حقیقت مظهر اسم شفیع هستن. حضرات معصومین علیه السلام، حضرت سید شهدا، اصحابشان شهدا، شهدا شفاعت میکنن، اینها شفاعت میکنن آقا، علا حسب درجاتی که دارن و سعی که دارن. خب این افراد که شفاعت میکنن آیا گتره هست و همجی بی حساب کتاب؟ علاوه خصوص در حق تبارک و تعالی شفاعت حق تبارک و تعالی بر اساس اراده است و اراده جزافیه حق ندارد. اشعری قائل است به اراده جزافیه، ولی عدلیه قائلن به این که اراده حق هم داخل است در همون اراده بر اساس حکمت. اینجور نیست که شفاعت حق بلا حکمت باشد، شفاعت حق هم با حکمت است. ولا اگر بگیم شفاعت حق بلا حکمت است، ممکنه کسانی باشند که قابلیت شفاعت دارن داخل در شفاعت نشن، و افرادی که عمری جنایت و همه کار کردن اونا بگیم داخل چی؟ شفاعت قرار بگیرن. شفاعت بله، ازا بعضی در اذهانشان همین میاد که آقا چون ائمه از شفاعت میکنن پس بره هر کاری خاص بکنه بکنه، این جری میکنه افراد را بر به اصطلاح معصیت. و عالم در روایات آمده کسی است که مردم را هم مایوس نکنه از رحمت خدا و هم جری نکند بر عذاب و مخالفت با پروردگار عالم. خب شنیدی که آقا شفاعت میکنه، اما تو مطمئنی که متعلق شفاعت قرار میگیری و محل شفاعت قرار میگیری؟ اطمینان از کجا؟ اگر به اراده جزافیه که نتیجتا شفاعت جزافیه می شود، به شفاعت جزافیه پای معتقد بشیم، بله دیگه این آقا دیگه میگه هر کاری میکنه، اصلا نه نماز میخونه، نه روزه، نه چی چی، چیکار رو میگه نادعلی میگه پدر جد نماز است مثلا، اینطوری در میشه میگفت. خب این درسته؟ قطعا غلط این حرف. شفاعت هم جزافی نیست، فعل حق یکی از اسماء حکیم هست، حکیم یزع و شیع را موضعه. اینجور نیست که بگیم که همینجوری آقا ما ندیم چرا، بعد بگیم آقا ندانستیم چرا این کار کردیم چرا کنیم، اینجوری نیست. از اول میداند چه باید بکند و چه میکند و هر چیزی در سر جای خودش قرار میگیره. لذا شفاعت هم روی حساب کتاب هست. خب اگر اینجوریست، اراده جزایی فضل خداوند را شما مطرح کردیم. فضل خداوند تبارک و تعالی مانع از فعلیت عقاب می شود، اما فضل خداوند شامل حال مستحق می شود یا عدم یا غیر مستحق؟ اینی که فضل خدا شامل حال شده است، پس معلوم شد استحقاقشه، استحقاق این فضل داشته. و کسی که مستحق فضل پروردگار عالم است، معلوم عاشق می فرماین این شخص استحقاق عقاب را ندارد، استحقاق مذمت را ندارد. اینجوری. البته این بیان را ما میتونیم بگیم اونی که استحقاق عقاب ندارد یا استحقاق مذمت ندارد، این فضل طبق دیگه فضل نیست، بلکه معامله عادی قضیه عدل است. چون اگه بخواد با عدل هم باش رفتار بشود، اینی که استحقاق عقاب ندارد، استحقاق ذم ندارد، عدل الهی اقتضا دارد که اون رو مورد رحمت قرار بده. پس کسی که مستحق عقوبت است، کسی که مستحق ذم است عند العقلا، این آدم را به اصطلاح عقاب نکردی و مذمت نکردی، اینجا میگه فضل شامل آن شد. توضیح بیشتر که حالا فردا صلی الله علیه و آله.